أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موضوع له نکره بود. عرض کردیم اقوالی در این رابطه وجود داره که ما چهار قول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یه قولی هم بعضی از محققین از اصولیین در این باره دارند که به نوعی نزدیک به مطلبی است که صاحب قوانین یعنی میرزای قمی فرموده و در این حال یه تفاوتی با اون داره و نیز اون معنایی که آیا آخوند درباره نکره انشائی فرمودند. خب ببینید، گفتیم یه عده قائلند نکره وضع شده برای طبیعت، برای فرد مردد یا علل بدن. یه عده میگن نکره وضع شده برای طبیعت به قیدش شیوع و سریان. البته گفتیم این رو با عنایت به تعریفی که برای مطلق کردند و از باب این که نکره یکی از مصادیق مطلقه میتوانیم ذکر بکنیم. طبیعت به قید شیوع و سریان بدلی، این بعید نیست برگرده به اون تعریف قبلی. در این حال تفاوت هم داره، چون در تعریف اول سخن از فرد، ولی اینجا طبیعت مقید به شیوع بدلی. حالا خب مرحوم آقای آخوند گفتن نکره انشائی وضع شده برای طبیعت به قید الوحده. اینو فقط در مورد نکره انشائی گفتن. میرزای قمی گفتن نکره وضع شده برای طبیعت به قید الوحده، ولی یه تفاوتی بین نظر آخوند و میرزای قمی وجود داره. ظاهر کلمات میرزای قمی این است که وحدت مأخوذ در معنای نکره یه امر مفهومی است. لذا ما اشکال کردیم که این اساساً طبیعت اگر با این قید مورد نظر باشه، خب این نمیتونه منطبق بر فرد خارجی بشه. پس دو نفر یا دو گروه طبیعت به قید الوحده را برای نکره ذکر کردن. یکی آقای آخوند در نکره انشائی، یکی هم میرزای قمی. خب اون نظر میرزای قمی قابل قبول نیست، اشکالش هم گفتیم. یه جمعی از اصولیین مثل مرحوم آقای بروجردی، امام رحمت الله علیه و مرحوم آقای خویی همون نظری را که آقای آخوند در نکره انشائی ذکر کرده پذیرفتن، ضمن این که دو نوع نکره را انکار کردن. گفتن ما نکره را نمیتونیم بر دو قسم بکنیم، نکره یه قسم بیشتر نداره. موضوع له این نکره عبارت است از طبیعت مقیدن به قید الوحده، لکن نه مفهومیش، نه وحدت مفهومی، نه وحدت مفهوم، بلکه وحدت به حسب مصداق و خارج، یعنی مربوط به عالم خارج. آقای آخوند هم تقریبا همینو گفت، گفت وقتی متکلم میگوید جئنی به رجلن، انشاء میکنه مقصود و مطلوب او عبارت است از طبیعت الرجل، ولی یک فرد از این طبیعت، این طبیعت با قید یکی بودن در خارج، این وحدت وحدت خارجی است. منتها شاید تفاوتی که حالا اینجا بتوانیم بگذاریم این است که طبیعت مقید به قید الوحده به وسیله دو دال فهمیده میشه. یعنی وقتی رجلون بیان میشود، خود رجل یه لفظ دلالت بر طبیعت میکنه، تنوین که بر سر او می آید دلالت بر اون قید وحدت می کنه. پس مسئله تعدد دال و مدلوله. اینجوری نیست که رجلون وضع شده بشه برای طبیعت به قید الوحده. اگر گفته می شود نکره وضع شده برای طبیعت به قید الوحده، یعنی منظور اینه این لفظ دال بر طبیعت یا اسم جنس وقتی تنوین بر سر او می آید، تنوین بر یک مدلول دلالت داره، رجل بر مدلوله، دو دال داریم دو تا مدلول. دال اول کلمه رجل دلالت بر طبیعت میکنه، دال دوم تنوین دلالت بر وحدت به حسب مصداق و خارج میکنه. یعنی ما در نکره از راه تعدد دال و مطلوب به این معنا میرسیم، نه اینکه وحدت دال باشد و مدلول. بله، نه دیگه، نه نشد. ببینید ما میخوایم ببینیم نکره چه معنایی داره. آیا نکره که با تنوین بر سر اسم جنس پدید می آید، چون رجل تا تنوین نداره اسم جنسه، این بر طبیعت میکنه. نه نه ببینید نکره چیه اینجا؟ نکره طبیعی عبارت است از طبیعت مقید به قید الوحده. خب نکره همون اسم جنسی است که تنوین بر سر او اومده. یعنی ما دو تا دال داریم، یه رجل داریم یه تنوین داریم، که هر کدام از اینها دلالت بر یک معنا میکنند. یعنی نکره در واقع معناش به نحو تعدد دال و مدلول استفاده میشه. حالا اینکه این خصوصیت از کلمات آقای آخوند هم به دست بیاد، این در مطالب گذشته اشاره شد. ما با ملاحظه نکاتی که گفتیم می توانیم روی قول پنجم در مسئله به حساب بیاوریم، و با توجه به اشکالاتی که به اون چهار قول گذشته داشتیم، حق در مسئله همین است که محققین از اصولیین معاصر فرمودند و تحصل من ما ذکرنا کله، که عرض به حضور شما معنای نکره الطبیعت المقیده به قید الوحده با توضیحی که دادیم آن هم از راه تعدد دال و مدلول. بعد از این آیه آخوند یه بحثی را مطرح میکنن. ببینید تا اینجا الفاظ مطلق چهار تا بودن که بررسی شدن: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلا باللام و نکره. نه اونو گفتیم لفظ مطلق نیست، اون از الفاظ مطلق نیست. چهار تا لفظ مطلق اینجا بررسی کرد. بعد از بیان الفاظ مطلق آقای آخوند این پرسش را مطرح می کنند که آیا این چهار لفظ به نحو حقیقی مطلقند و استعمال کلمه مطلق در اینها به نحو حقیقت، یا مجازن به اینها مطلق گفته می شود؟ اطلاق کلمه مطلق بر این الفاظ به نحو حقیقت یا مجاز؟ خوب عنایت بفرمایید. البته خود مرحوم آخوند عرض به حضور شما می‌فرماید به مشهور نسبت داده شده که این ظهور در این دارد که ان این نسبت هم صحیح نیست. به مشهور نسبت داده شده که مطلق یه معنایی دارد که بر اساس اون معنا لازمش اینه که بعضی الفاظ، بعضی از این الفاظ حقیقتاً مطلق باشن و بعضیش مجاز. و آقای آخوند اشکال میکنه به این مطلب. به عبارت دیگر اگر بخواهیم این بحث رو با یه شکل دیگری مطرح کنیم، باید بگیم معنای مطلق چیه. به عبارت سوم تعریف مطلق چیه؟ چون ما مطلق رو هر جور تعریف بکنیم، بعد میتوانیم ببینیم آیا نسبت به این مصادیق استعمالش حقیقی است یا مجازی است. حالا اونی که به مشهور نسبت داده شده چیه؟ خوب دقت بکنید. به مشهور نسبت داده شده که مطلق وضع شده برای ماهیت مقید به قید سریان و شمول به نحو بدلی. این ازش برمیاد که انه مشهور یه اصطلاح جدیدی در برابر لغت خلق کردن، چون لغت بالاخره یه معنایی برای مطلق گفتن، اما اینی که به مشهور نسبت داده شده اینه، ماهیت مقید به قید شیوع و سریان بدلی. مثلا وقتی گفته می شود اعتق رقبتن، این رقبه یه ماهیتی است که به نحو بدلیت بر تمام افراد و مصادیق رقبه صادقه، لذا اگر هر رقبه ای اتق بشه این امر امتثال شد. آقای آخوند به این معنا اشکال میکنه، میگه اصلا نمیتونه مطلق به این معنا باشه، ضمن این که عرض کردم ظاهر کلامشون مشعر به ضعف این نسبته. اولا میگن لازمه این مطلب این است که اصولیین در مقابل اهل لغت یه اصطلاح جدیدی رو جعل کرده باشند، چون در لغت مطلق به معنای مرسل، آزاد و رهاست، اما در اصطلاح میشه الماهیت المقیده به قید شیوع البدلی. و این یه اصطلاح متفاوتی از معنایی که یه معنای متفاوتیه از معنای اهل لغت، و این فی نفسه بعیده. تا ما دلیل محکمی بر این خلق اصطلاح نداشته باشیم نمیتونیم این رو بپذیریم. پس اولین اشکال آقای آخوند اینه که این بعید به نظر میرسه که اصولیین در برابر اهل لغت یا اصطلاحی جعل کرده باشه. اشکال دوم ایشون این است که لازمه این تعریف این است که اسم جنس و نکره از مصادیق مطلق نباشند، چون اگر ما گفتیم مطلق به معنای شیوع و سر ماهیت مقید به قید شیوع بدلی است، این دیگه نه بر اسم جنس صدق میکنه نه نکره. البته آقای آخوند میگه نه نکره به معنای دوم، چونشون نکره به معنای اول یعنی نکره اخباری رو یه معنای دیگه ای براش کرد. میگه لازمه این حرف اینه که نه اسم جنس مطلق به نحو حقیقی مطلق باشه و نه نکره انشائی. چرا؟ چون اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله و مبهمه، اصلا قیدی ندارد، و ثانیاً نکره انشائی وضع شده برای ماهیت مقید به قید وحدت. خب اگر شما بیاید مطلق را اینجوری معنا بکنید، لازمش اینه که نه اسم جنس دیگه از مصادیق مطلق باشه، نه نکره انشایی. خب این مطلبی است که قابل پذیرش نیست. بعد آقای آخوند در حقیقت یه مؤیدی ذکر میکنن بر این مطلب، یا به تعبیر دیگر میتوانیم بگیم یه اشکال سومی است به مشهور، به اونچه که به مشهور نسبت داده شده، و اون این که ما در بحث عام و خاص این مسئله رو مطرح کردیم که اگر عامی تخصیص بخوره، تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست. یعنی اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، یا به نحو منفصل گفت لا تکرم زیدن العالم، اینجور نیست که به نتیجه تخصیص این باشه العلماء دیگه در معنای عموم استعمال نشده، بلکه در علمای غیر فاسق استعمال شده. نه، تخصیص عام موجب مجازیت عام نمیشه. العلماء در هر صورت در همه علما استعمال میشه، ولو جایی که تخصیص بخوره. ولی کار تخصیص تصرف در اراده جدی متکلمه، نه اراده استعمالی. متکلم وقتی میگه اکرم العلماء، اینجا اراده کرده همه عالمان رو، استعمال کرده علما را در جمیع. خاص که میاد لا تکرم زیدن العالم که می آید، لطمه به مراد استعمالی متکلم نمی زنه، بلکه معلوم می کنه و کشف می کنه مراد جدی متکلم از العلماء فقط علماء عادل بوده. اینو ازش یاد کردیم با عنوان تخصیص العام لا یستلزم مجازیت العام. در باب مطلق و مقید هم همینطور، اگر یه دلیلی به نحو مطلق وارد بشه مثل اعتق رقبتن، بعد منفصلن متکلم بگوید لا تعتق الرقبت الکافره، این موجب نمیشه که اعتق رقبتن، در اعتق رقبتن، رقبه در معنای مجازی یعنی رقبه مؤمنه استعمال شده باشه. مراد استعمالی چه قبل از تخصیص چه بعد از تخصیص عامه، اما خاص که میاد یعنی مراد استعمالی چه قبل از تقیید چه بعد از تقیید مطلقه. ولی وقتی دلیل مقید می آید، کشف می کنه اراده جدی متکلم از اعتق رقبتن رقبه مؤمن است. خب حالا این چگونه مؤید این معنا میشه؟ ببینید به این بیان. خب این یه بحثی بوده که قبلا گفته شد. اگر نظر مشهور رو بپذیریم، اونی که نسبت داده شده، نتیجهش اینه که تمام تغییرها رو باید مستلزم مجاز بدونیم، چون وقتی مطلق وضع شده برای طبیعت به قید شیوع و سریان و شما این رو مقید میکنید، یعنی چی؟ یعنی این دیگه با هم قابل جمع نیست. اعتق رقبتن به معنای وجوب اتق مطلق رقبه است، چه مؤمن چه کافر. اما وقتی لا تعتق الرقبت الکافر میاد، اون مقید به قید ایمان میشه. وقت شما چطور میخواد بین این دو جمع بکنید؟ مطلق را به معنای طبیعت مقید به قید شیوع بدلی میدانید که همه را در بر میگیرد، ولی وقتی دلیل مقید میاد، دلیل مقید چیه؟ میگه اصلا کافر نباید آزاد بشه، مؤمن باید آزاد بشه. وقت بین این دوتا منافات پیدا میشه. دیگه نمیتونید بگید این کاشف از اراده جدی متکلمه. پس اشکال سوم این است که اگر ما به این مطلبی که به مشهور نسبت داده شده ملتزم بشیم، لازمش اینه که بگیم مطلق در معنای حقیقی خودش استعمال نشده، چون به هر حال این قید شیوع و سریان رو باید ازش ملغا بکنیم و بگیم استعمال لفظ مطلق در این موارد به نحو مجازه و الا ما نمیتونیم بین اینها جمع بکنیم. پس سخن نسبت داده به مشهور یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که تقیید دائما مستلزم مجاز میشه، در حالی که ما گفتیم تقیید مطلق مستلزم مجازیت نیست. نه مشهور این که گفتن، یعنی الطبیعت المقیده به قید سریان البدلی. بله بله بله، این نتیجهش میشه. یعنی شما وقتی اونو میارید لا تعتق رقبت الکافره، بنابراین باید اینو دیگه از این قید تهی بکنید دیگه تا درست بشه. نه عوض نمیشه، در یه معنای مجازی استعمال شده. تالی فاسدی که آیه آخون عرض به حضور شما اینجا بهش اشاره میکنن اینه که اینم مطلبیست که میگن ما نمیتونیم بر این مطلب رو بپذیریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس این معنا برای مطلق صحیح نیست. حالا چون چهارشنبه است، وقتم یه خورده گذشت، ما این کلام آقای آخوند رو باید بررسی کنیم ببینیم این حرف درسته یا نه، اون چی که ایشون فرموده صحیح هست یا نیست. ما طبق برنامه‌ای که در چهارشنبه ها داریم، این شرح رساله حقوق را باید دنبال بکنیم. خب ما عرض کردیم دومین، ببخشید، سومین عضو از اعضای انسان که حقوقش در کلام امام سجاد بیان شده چشمه. پنجمین حقی است که ایشون بیان فرمودن، سومین عضو انسانه و دومین عضوی است که دروازه معرفت، علم، آگاهی و شناخت انسان. عضو اول گوش بود، عضو دوم چشم، و اما حق و بصرک فقده اما لا یحل لک. توضیح اجمالی این فقره از بیان نورانی امام سجاد رو جلسه گذشته عرض کردیم. همطور که در مورد سمع و گوش بیان شد، چشم و گوش دروازه های ورود هر چیزی به روح و نفس و جان انسانند. خب در مورد گوش به تفصیل سخن گفتیم. در چشم هم همین طوره، یعنی شما اگر بخواهید مهمترین دروازه های ورود هر نوع آگاهی، چه مفید چه مضر، به نفس انسانی رو ذکر بکنید، این دوتا دروازه مهمترین دروازه است. و گفتیم چرا گوش را بر چشم مقدم کرده. خود قرآن در آیه 78 سوره نحل می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خداوند شما را در حالی از شکمهای مادرانتان بیرون آورد که هیچ نمیدانستید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، ولی جعل لکم السمع والابصار والافئده، گوش، چشم و قلب برای شما قرار داد که به این وسیله بدانید. میگه هیچی نمیدونستید ولی اینا رو برای شما قرار داد، چه بسا شکرگزار باشید. خب اینا رو قرار داد که چه بشود ها؟ که بدانید، که علم پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید. ببینید ما تعبیر کردیم اینها دروازه های ورود آگاهی و علم به انسانن، نه اینکه همه آگاهی های انسان فقط از این طریقه. اینا دروازه هن. یه چیزهایی رو به ذهن و روح و قلب انسان وارد میکنن، و البته انسان با قدرت تفکر و با ابزار ذهن این یافته ها را به هم ضمیمه میکنه و مجهولات را کشف میکنه. تفکر معناش همینه دیگه، دوتا حرکتی که در منطق ازش نام میبرن، حرکت از معلوم به مجهول و از مجهول به معلوم. دانسته ها از این دو طریق پدید میان. یا مثلا در یه آیهی باز به این معنا اشاره شده که هو الذی انشأکم، بله آیش این آیه چند آیه چیز هو الذی انشأکم ایشکسم انشأکم انشأ لکم بله هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده خداست که برای شما اینها رو خلق کرد. اینا به عنوان نعمت‌هایی است که خدا در اختیار انسان قرار داده. در سوره بلد می‌فرماید الم نجعل له عینین، داره این نعمت را یادآوری می‌کنه. آیه 8 آیه ما برای انسان دو چشم بینا قرار ندادیم، اینا همه یادآوری این نعمته. بعد در یه جایی هم اشاره میکند که بله ما چشم قرار دادیم اما یه عده‌ای با این نمیبینند، از این استفاده نمیکنند. و لهم اعین لا یبصرون بها، سوره اعراف آیه 79. با این که نعمت را داده ایم، چشم را داده ایم برای دیدن، اما برخی از این استفاده نمی کنن. حالا من قبل از این که به این عرض به حضور شما مسئله اشاره بکنیم که اساساً چشم چه کارکردهایی داره، کارکردهای مثبت منفی، و ما از چه کارکردی برحذر داشته شدیم، اشاره بکنم که ما در این باره الفاظی داریم که اینا معانیش چه بسا با یه ظرافتهایی فرق داره. لفظ عین، بصر، نظر، اینا همه یه معنایی داره. اینجور نیست که بگیم اینا مرادفن و هیچ فرقی نداره. در مورد عین و بصر، خب بصر به چشم میگن، عین هم به چشم میگن، هر دو به عضو اطلاق میشه. ابصار جمع بصر، بصر هم به معنای چشم، عین هم همینه. پس چه فرقیه بین عین و بصر؟ عین به این عضو با قطع نظر از عمل کردش اطلاق می شود، با قطع نظر از کاری که انجام میده. بصر به همین عضو اطلاق می که با ملاحظه کار و عملی که داره. به تعبیر برخی اگر بخوایم این دو رو به فارسی بیان بکنیم، عین به معنای چشم و بصر به معنای دیده است. بله دیده، نه دیده. عرض به حضور شما، چون دیده همون چشمه، ولی چشم با میگه دیده خود بکشای، یعنی چشم خود رو بکشای، ولی چشم با ملاحظه کارش که دیدن باشه. نظر اونم به فعل دیدن اطلاق میشه، لذا به این عضو دیگه نظر گفته نمیشه. خب حالا خداوند متعال در قرآن و پیامبر و اهل بیتش در روایات برای چشم کارهای بسیار مهمی برشمردن. خیلی عرض به حضور شما عجیبه که تو روایات مثلا عین و چشم را رائد القلب الفتن، یا رائد الفتن، العین رائد الفتن، العین جاسوس القلب، عین جاسوس قلب و روح انسانه، انگار مأمور قلبه، مأموریه که این ور اون ور برای قلب جاسوسی بکنه. این که چشم فتنه ها رو به سوی انسان جذب میکنه، این قابلیت ها رو داره، برای قلب جاسوسی بکنه، این معلوم شه خیلی نقش چشم و ارتباطش با قلب قویه. وقت گذشت آقای چیزم بگیم پام پام میشه، دیر شده. حالا ما عرض به حضور شما، باید درباره عملکرد و کار چشم هر دو جهتش یه اشاراتی داشته باشیم، بعد ببینیم اون وقت امام سجاد حق چشم را چی قرار داده، از چه چیزهایی باید چشم بپوشیم و به چه چیزهایی باید بنگریم. الحمدلله رب العالمین.
دوستانی که فقه معاصر حاجی‌ها رو انتخاب نکردن، فقط تو جمعه وقت دارن این کار رو انجام بدن. به دوستانی که